جناب آقای دکتر مفتح قائم مقام محترم وزیر سمت، ارتباط تلفنیشون با ما برقرار شده. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
منم عرض سلام در خدمت جناب والی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. صبح شام بخیر باشه ان شاء الله.
ارادتمند، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. خب همه آگاه هستن که طرح باز توزیع بیارانه ها به حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی در کشور اجرا شده و فکر میکنم در مورد ضرورت اجرای طرح خب همه کارشناسان اقتصادی متفق القول موافق هستن که باید این اتفاق میافتاده. در اجرا قطعا نواقصی وجود داره که گاهی وقتا منجر به گلایه هایی میشه و حتما توسط مسئولین محترم هم تلاش ها در حال انجام برای اینکه این نواقص برطرف بشه. یکی از موضوعاتی که آقای دکتر مفتح باش مواجه هستیم و در واقع در قالب اطلاعیه ای از وزارت سمت مجوزی صادر شده و گلایه هایی رو به همراه آورده، بحث فروش کالاهای اساسی شامل روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات با قیمت جدید حتی قبل از 22 اردیبهشت 1401 اگر تولید شده باشند. چرا همچین تصمیمی رو وزارت سمت گرفته آقای دکتر؟
این تصمیم اولا از زمانی که این طرح اجرا شد، خب نرخ ها رو توسط تشکل ها که با سازمان حمایت نشستن و بسته به اون نهادهای تولید قیمت جدید رو توافق کردن و از طرف تشکل ها اعلام شد. خب یک بحثی و اینجا بود که این کالاهایی که در این مسیر توزیع و فروش قرار داره که به نرخ های قبل هست، این به چه نرخی عمل بشه؟ به چه که بدم خیلی مزدک مطلب بود دیگه. حالا یه بخشی هست در کارخانه تولید، چه در انبار کارخانه هست، بعضی در این مسیر توزیع هست، شرکت ها و انبارهای توزیع هست و برخی هم تو خود واحدهای فروشنده کالا هست که اینها در اون تاریخی قیمت جدید ابلاغ شده با قیمت قبل بوده.
بله.
چون اگر این مرا بود که با قیمت قبل میخواست توزیع بشه، حتما یه باعث اختلال در نظام توزیع میشد. چه نکنید اون نکته که مهم هست اینه که دولت این هزینه هایی که بابت افزایش قیمت ها هست رو داره با مکانیزم هایی که اعلام کرده و مبالغی که بسته به تحرک های درآمدی هست اعلام کرده داره به مردم برمیگردن. یعنی اون چیز که الان محاسبه شده شما دقت کردید تو جراید و روزنامه ها و سایت ها اومده که دهک های مختلف چقدر منتفع میشن از این میزان یارانه.
بله.
این پولش پرداخت شده به مردم،
به گروه هایی از مردم،
به اون نه دهکی که هدف هستن.
بله.
یعنی اون کاملا مشخص و تعریف شده هست.
بله.
وقتی این هزینه ماوتو پرداخت شده، اگر میخواستیم اجازه بدیم که با همون نرخ‌های قدیم این کالاهای تولید تاریخ‌های قبل که نرخ قدیم روش درک شده فروخته بشه، حتما یک اختلال در شبکه توزیع به وجود میومد. بنابراین تصمیم گرفته شد با همون نرخ‌های جدید همه کالاها، هم از این که جدیداً تولید میشه یا در شبکه از تولید تا فروش قرار داره، حالا چه در قسمت پخش در قسمت فروش قرار داره، با همون قیمت‌های جدید فروخته بشه. عرض کردم با عنایت به این موضوع که این مابود تفاوتش حتی بیشتر از مابود تفاوت اهالی و به مردم پرداخت شده است، با پرداخت شده این موضوع، یعنی ضرر و زیانی متوجه مردم از بابت این نخواهد بود برای کالایی که الان موجوده. بعد یک اختلال در نظام توزیع بیشتر.
چه اختلالی آقای دکتر مفتح میتونستید
خیلی ساده کنید؟ شما همزمان مثلا روغنی داشتید با یک قیمتی و همون روغنش به قیمت دیگه‌ای در شبکه توزیع، یعنی شما یک کالا داشتید با دو نرخ، این اتفاق میافتاد دیگه. میگه در ازینه
خب خیلی وقتا این اتفاق افتاده در کشور ما، خیلی وقتا این اتفاق افتاده. ما تغییر قیمت داشتیم، جنسایی که پیشتر در مغازه ها وجود داشته باید با همون قیمت قبلی که روش درج شده بوده به دست مردم میرسیده و این اتفاق هم افتاده.
چون این سومین تجربه ای هست که به این کیفیت داره نرخ داره اصلاح میشه، اونا کیفیت تو هر سه این مراحل من مسئولیت داشتم.
درسته.
و حتی تو مدوام همین مسئولیت که الان داشتم خب شاید در هیچ زمان این کار انجام نشد. من محکم خدمت عرض میکنم، یعنی این مراحل قبل نبوده. بله
نه عرضم از مراحل قبل، یعنی خیلی وقتا اینه که خب ما یک تورم روزمره همیشه در کشور داشتیم دیگه. یعنی مثلا امروز میگفتن آقا قیمت پنیر از امروز تغییر میکنه، تولید کارخونه هم اگر چیزی تولید میشد قیمت جدید روش درج میشد، منتها پنیری که دیروز تولید شده بود و نمیگفتن با قیمت جدید بفروشه.
نه قبول دارم، دو تا بحث هست. یه بحث این هست که شما افزایش قیمت طبیعی ناشی از افزایش نهادهای تولید شما دارید. دستمزد میره بالا. خب بله کارخونه اون تو فرمول هایی که هست، روال هایی که هست، نرخ جدید رو میاد و نرخ جدید هم شما در بازار وجود داره. ولی زمانی که شما به این شرکت دارید که تغییرات عمیق دارید میدید در نهادهای تولید، یعنی بناست مثلا عرض 4200 بشه و عرض مثلا 24,000 تومانی جایگزین بشه، این فرق میکنه با اینکه مثلا جسمات 10% مثلا افزایش پیدا کرده. یعنی اون افزایش قیمت ها که تون مراحلی شما میفرمید که همیشه بوده همیشه هست در همه جای دنیا هم هست که این افزایش قیمت و یا حتی کاهش قیمت طبیعی و سطح اتفاق میفته در یک زمان هر دو نرخ هست. این چون فاصله کمه اختلالی در بازار به وجود نمیاره، ولی وقتی فاصله برگشت به بحث دو برابر، دو و نیم برابر، سه برابر، اصلا اختلال ایجاد میکنه. ترجمه دید باز هم تأکید میکنم با فرض بر این که این مابوت، یعنی بیشتر از این مابوت تفاوت هم ابتدا واریخ شد بعد طرح اجرا شد، یعنی در سبد هزینه خانوار چیز کاسته نشد بلکه مبلغی هم افزوده شد به قدرت خرید خانوار.
آخه آقای دکتر، ما اگر نمیتونیم نظام توزیع درستی داشته باشیم در چنین شرایطی که نباید بیایم به مردم کالایی که با ارز ترجیحی تولید شده رو گرانتر بفروشیم. الان این وسط یه عده منتفع شدن، یعنی یه عده رفتن پیشتر با ارز 4200 تومانی با مجوز خود دولت، همین اردیبهشت ماه اعلام شد 80,000 تن روغن بخش خصوصی وارد کرده. الان روغنی که 4200 اومده با ارز بازار داره عرضه میشه، با عرضه نیمایی داره عرضه میشه، این ما با تفاوتش تو جیب کی میره؟
اینا سوال بفرست بهش عرض بکنم، با پیش قضاوت سوال نکنید، بفرست من خدمتش عرض بکنم. یا کنید چون محاسبات اینها اولا اون چیزی که در مخازن هست، در کارخانجات هست، در شرکت های پخش هست، در اساس سامانه جامعه تجارت به دقت شیلو موجوده.
خب
برای همین ها شما اگر به قانونی که مجلس تصویب کرده برگردید تصریح شده اینها باید ما با تفاوت پرداخت کنه. یه بخش بسیار کمی باقی میمونه اون که در شبکه تولید و در مغازه‌ها و فروشگاه هست.
بله.
دو بخش میشه. یک فروشگاه فروشگاه زنجیره‌ایه که اینا به دلیل سیستم‌های مالی متمرکز دارن، تشخیص می‌دید کاملا مشخصه در این شعبه فلان فروشگاه زنجیره‌ای چه مقدار از این کالا به قیمت قبل بوده. اونها هم سازمان حمایت مکلف شده ما متعهد بگیره و محاسبه‌اش هم خیلی مشکل. اون بخش یک مقدار محاسبه‌اش مشکله در صنوف معمولی هست.
سوپرمارکت‌های سطح شهر.
سوپرمارکت معمولی سطح شهر هست. چون اونا دقت بالایی نداره. اونم اتحادیه‌ها مکلف شدن که با مراجعه به خود واحدهای صنفی این رو محاسبه کنن. البته قبول دارم دقت این کمه. بله اگر حساب بکنید، اگر بخواید ترجمه بخوام حساب کنیم، این کمتر از 0.1% این بخش باقی میمونه که دقت محاسبش کمه. 0.1% کالایی هست که در شبکه موجود. یعنی میخوام عرض کنم که این اگر میخواست که ما به دقت بازم برسیم، هزینه هایی که برای رفع 0.1% بود خیلی بیشتر از اون چیزی که ما اینجا بخوایم محاسبه کنیم. بله عرض کنم در همین حد من فرمایش جناب قبول دارم، ولی درصدش و میزان تاثیرگذاریش همین هست که خدمتش عرض کردم.
خیلی خوب، من البته کماکان فکر میکنم، یعنی از نظر بود خبری و اثر روانی که روی مردم میذاره و حال اینکه وزارت سمت خودش بیاد اعلام بکنه که کالای تولید قبل رو هم با قیمت جدید بفروشید، این بار منفی که ایجاد میکنه شاید ارزشش رو نداشته باشه، چون خیلی از واحدهای صنفی خودشون اومدن مدیریت کردن. آقای دکتر الان مثلا شما به
نگوشه تجربه بفرمایید که من مطلع هستم که روغن در این مغازه به قیمت 1/5 قیمت روز موجوده.
خب
چه اتفاقی میفته؟ بهم مکلفه به همون قیمت بفروشه. اول یک ازدحام اونجا میشه که همین مقدار برداشته بشه. دو، آیا ضمانتی هست که این فروشنده به همین قیمت بفروشه؟ چه کسی ناظر اون هست؟ بله، مثلا وزارت سمت هم اعلام کرده، وزارت جاتی رو اعلام کرده بعد به همون نرخ روش درج شده قرار فروخته بشه. آیا نظارتی هست برای مثلا که این کار حتما انجام بشه؟
خب یعنی چون نمیتونیم نظارت کنیم خودمون بگیم گرانتر بفروشید دیگه.
شما به من اگر فرض میخواد دیگه صحبت اینه، ولی من میپذیرم، یعنی چون هیچ مایل به ادامه بحث نیستم با حضرت عالی، ولی اگر بناس اطلاع نپذیرید به پذیرید و توجه بفرمایید عنایت بفرمایید، من همچه خبه شما اکثر این هست که مبلغش به درصدش در حد 0.1% و این به هزینه هایی که بابت نگه و عدم دقتی باید این کار میخواد انجام بشه قطعا نمیارد. من گفتم این محدود میشه به اون میزان کمی که در واحدهای سنی هست، اون هم از اتحادیه مکلف شدن کار انجام بدن، رها نشده. ولی قبول داریم که دقتش کرد.
یعنی بدون بین بد و بدتر در واقع مجبور بودید انتخاب کنید که کدام باید در نظر بگیرید.
همین الان شما مجری را دید کار انجام بدید، در هر لحظه همین اجراتون شما دارید بین بد و بدتر در انتخاب دارید بکنید. بحثی جدیدی نیست. یعنی همین الان حضرت عالی شما دارید بین یه بد و بدتر در انتخاب پیدا میکنید. این روال عادی هم زندگی فردی هم زندگی اجتماعیه.
خیلی خوب. حالا آقای دکتر جدا از این موضوع، الان مثلا در مورد تخم مرغ در خیلی از میادین میوه و تربار، حالا اون قیمت مصوبی که اعلام شده کمتر از اون داره فروخته میشه.
خیلی عالی. خب این
چه جوریه؟ چرا اینجوری شده؟
رقابت دیگه، این بازار رقابته. این داره جواب میده. بکنید اون که مسلمه بازار باید مبتنی بر رقابت باشه. توجه کردین؟ یک سقفی از قیمت‌ها داشته باشه. پس قیمت‌هایی که اعلام شده سقفی، مثلا حالا با تخم مرغ فرم بودند، مرغ هم عرض میکنم مرغ هم الان پایین تر از قیمتی اعلام شده داره فروخته میشه و اتفاقا نظام مکانیزم عرض و تقاضا و بازار داره جواب میده. ما همینو میخواییم.
شما میخواییم در واقع یک سقف قیمت داشته باشید. پس
بازار همینه و اون چیز حساسیت هست اینه که دولت، وظیفه دولت این هست که سقف رو کنترل کنه که اجحافی نگیره. پایین تر از اون نظام رقابتی، چون بالاخره ما درصدهای برای سود تولید، برای سود توزیع، برای سود فروش در نظر گرفتیم. ما
آخه سقف قیمت الان فقط توی تخم مرغ و مرغ میتونه اجرا بشه دیگه، در مورد مثلا لبنیات و روغن که نمیشه اجرا بشه.
چرا نمیشه اجرا بشه؟ خب الان یک کارخانه لبنی بیاد که اتفاق افتاده، بیاد پنیرش رو پایین‌تر از قیمتی که بناس بزنه زدی و الان حتی من نمیخوام برن رو اعلام بکنم محصولاتم فرضاً، این اتفاق الان تو لبنیات افتاده. یعنی تو اونجایی که بازارش رقابتی افتاده و در روغن نبوده قطعا خواهد افتاد. یا کنید اینا هر کدوم یک لگ زمانی داره، یک زمان میتره برای انجام کار. اونی که ما مکلف هستیم که انجام بدیم که یک رقابت رو تشدید بکنیم و ایجاد کنیم بین تمام این حلقه های تولید تا توزیع نهایی و از اون طرف مراقبت بکنیم از اون سقف مجاز بالاتر نزنه. چیزی هست به خاطر ارزان فروشی در هیچ زمان در هیچ کشوری محاکمه نکردن، ولی به خاطر گران فروشی بله همیشه تو همه کشورها تو همه جا گران فروشی یک جرمه. این به خاطر است که نظام رقابت پذیرفته شده، از نظام رقابت تعریف شده.
از پیش بینی میکنید که به مرور زمان در واقع رقابتی که ایجاد میشه بین کارخانه‌های مختلف، از اون سقف قیمت اعلامی مردم بتونن ارزان‌تر کالای اساسی رو
بالا مرغش رو فهمیدید دیگه کنن. مرغ تو خوشحال فهمیدید دیگه مگر از اینه
بله.
کمتر 48 تا اتفاق افتاد. خب کالا به کالا متفاوته بله، یعنی این اتفاق افتاده پیش بینی نیست و ما منتظر کم چه اتفاقی بودیم و هستیم. ببین به طور این اصول بازار داره مکانیزمش داره به طور طبیعی عمل داره میکنه.
انشالله که اینطور باشه. آقای دکتر مفتح، اعلام شد که یارانه نقدی 2 ماه برای مردم وارد میشه و بعد از اون روش‌های دیگری بناس اعمال بشه برای اینکه مردم بتونن کالاهای اساسیشون رو خریداری بکنن. یه بار گفتیم کالابرگ، بعد حرف از طرح تخفیف در هنگام خرید شده و موارد مشابه دیگه. الان مشخص شده که بالاخره بناس چه اتفاقی بیفته 2 ماه دیگه؟
میخواد ایده های جایگزین پرداخت نقدی متعدده. چون پرداخت نقدی محاسنی داره و معایبی داره. یکی از معایبش اینه که پای پولی رو افزایش میده و خودش میتونه که عامل افزایش تورم باشه. از این مثال رو عرض میکنم. حالا پیشنهادهای مختلفی هست. ولی این پیشنهادها تا زمانی که به طور آزمایشی جای پیاده نشه و جواب گرفتش و دولت مطمئن نشه که این راه حل جواب میده، همین راه حل پرداخت وجه نقدی ادامه خواهد.
یعنی حتی از 2 ماه آینده باز ممکنه که وجه نقدی پرداخت بشه؟
حالا من 2 ماه رو از جناب دارم میشنوم. من یعنی اصل موضوع فرمای جناب درسته، ولی که زمان گذشته باشه اصلا من گفتم اشو داره میشنوم. من
نه دیگه، خود جناب رئیس جمهور گفتن 2 ماه نقدی واریز میکنیم، بعدش که زیر ساختش فراهم بشه به شکل کالا
برد. ولی اون شخص اینه که بله این کار داره انجام داریم که کالای مختلف مطابق بده، ولی باید تا زمانی که اون روشی جایگزینه این کار مطمئن نشن مسئولین که این کار خوب هست، درد سر نخواهد داشت برای استفاده کننده و جایگزین مناسبی هست، حتما ترجیح اون رو ارسم. چون شبت پول نقد پرداخت پای پول رو افزایش میدید.
درسته
و ممکنه اصابت به هدف نکنه، چون مثلا شما کالا میدید میتونه کنترل کنه که این مقدار پروتئین، این مقدار مثلا خدمت مواد اولیه مورد نیاز خانواده هست بر اساس اون اصول های نظام تغذیه بهش میرسه، مثلا کالا میدید مطمئن تر هستی تا زمانی که پول میدی، چون پول ممکنه مثلا حالا ممکن تو بعد مثلا خانواده بعد مصرف اینا تحت کارهای زیادی دست پول نفت پرداخت میشه، ولی کالا احتمال اینکه همون کالا مصرف شه خیلی بیشتر از اون هست که تا پول پرداخت بشه، پس محاسنی داره پرداخت کالا. اون طرف دردسرهای اجرایی هم داره، یعنی که تا زمانی که این تثبیت نشه، مشخص نشه، معایبش دیده نشه، اصلاح نشه و به اطمینان نسبی مدیران برسن که این کار بدون دردسر انجام خواهد شد، دردسر جدی برمده وجود نخواهد شد، پرداخت نقدی ادامه پیدا کنه.
خیلی خوب، ما خیلی از طرف مردم پیام داریم در خصوص قیمت ها. اعلام شده بود که به جز چهار قلم کالای اساسی که همه ازشون مطلع هستن، اقلام دیگر نباید افزایش قیمتی شاملشون بشه، ولی این اتفاق ظاهرا افتاده. حالا الان کالاهای مختلف و مردم دارن به ما میگن و بعد حالا اگه با خودمونم حساب و کتاب بکنیم، مثلا وقتی مرغ میشه کیلویی 60,000 تومان، خب نمیدونم، حالا شما به عنوان کسی که متخصص هستین احتمالاً مثلا روی قیمت ماهی هم تأثیر میذاره، دیگه مثلا کسی ماهی قزل‌آلا رو با قیمت 80,000 تومان نمیفروشه. وزارت سمت و دوستانی که ناظر هستن و مسئول هستن در این زمینه، آیا مجوزی اعطا کردن برای گرانی کالاهای دیگه؟ اگر خیر، چطور قراره نظارت بشه و کنترل بشه؟
بهتره که حالا از دوستان وزارت جهاد کشاورزی سوال بپرسن، چون مسئولیت تو وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده، مسئولیت ذاتی وزارت سمت نیست، مصدر هست که بسته به قانون انتزاع کل این اختیارات منتقل شد به وزارت کشاورزی. بوده 10 سال هست، یعنی بحث دیروز امروز هم نیست، مثلا 10-11 سال پیشه. ولی حالا من با کسی در جان بحث هستم عرض به خدمت شما که خب بله، یه بحث علمی هست این که قیمت ها رو هم به کالا تأثیر میذارن، یعنی وقتی شما مواد پروتئین یکیشو مثلا افزایش میدید، بقیه هم به تبع اون افزایش پیدا میکنه، این نسبت هست بین قیمت های اینا، مثلا بین قیمت گوشت مرغ و گوشت گوسفند یک نسبتی هست، بین گوشت مرغ و گوشت مثلا گوساله یک نسبتی هست. بله، این از نظر علم اقتصاد این بحث اتفاق میفته که اون رو هم قاعدتا باز همون هم یه بخش افزایش منطقی افزایش غیر منطقی داره، اون هم بازم مشمول هم داستان میشه. مضاف بر این که کالا اثر این بحث علمی شو بعد از دوستان جهاد کشاورزی سوال بفرمایید. من خیلی
سازمان حمایت مگه زیر نظر وزارت سمت نیستش؟
سازمان حمایت مسئولیت این که توی هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها هست که از وزارتخانه مختلف هستن، یک مسئولیت فرا وزارتخانه داره سازمان حمایت.
خب
یعنی چیزی هست که کالاها و تون هر تعیین تثبیت قیمت ها چه سازمان ها و نهادهای چه خصوصی چه دولتی هستن، یعنی تشکل ها هم توش حضور داره، مثل اصناف و اتاق بازرگان اینها، یه مجموعه از دولتی و خصوصی هست که اونا به قانون مکلف هستن که این قیمت ها نظارت کنن و قیمت گذاری بکنن، کاری برای قیمت گذاری بشه. دبیر اون جلسه سازمان حمایته و دبیر خانه سازمان حمایته.
آها، یعنی مثلا قیمت تون ماهی اگه بره بالا وزارت جهاد بعد بیاد کنترل بکنه؟
برای تو اون به مقصد کشاورزی هست دیگه، جزه اون بخش هست که بله، یعنی این تو تفکیک شده بخش بازر قانون انتظار که خود ده 11 تو بیش تفکیک شد.
درسته،
قانون انتزاع هم یعنی انتزاع مسئولیت بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی. قبل از این بود که این اقدام انجام بشه این تصدیق شده، نمیخواه از الان این مسئولیت کلن منتقل شده به وزارت کشاورزی، بازرگانی کالاهای کشاورزی.
خیلی خوب، یه سوالم حالا جدا از طرح بازتوزیع یارانه ها و از ارز ترجیح برخی از کالاهای اساسی، ماجرای خودروست. ما صبح هم یه اشاره‌ای کردیم و در واقع سخنی هم با جناب آقای فاطمی امین وزیر محترم سمت داشتیم. حالا خوبه که ارتباطمون با شما هم برقرار شده. شنیدیم که سامانه جدید فروش اینترنتی خودرو به صورت یک پارچه از سه شنبه آغاز به کار میکنه و حالا دیگه همه خودروسازها چه دولتی چه خصوصی باید بیان اونجا خودرو عرضه بکنن. شروطی هم که اعلام شده بود مبنی بر این بود که قرعه کشی هستش تا زمان تکمیل ظرفیت در واقع میتونن بفروشن، بعد از اون با قرعه کشی ساز و کار خواهد بود. اما این سوال پیش میاد که اعلام شد ما سال 1401 ان شاء الله قرعه کشی رو حذف میکنیم، ولی حالا با این سامانه داره گسترده تر میشه حتی به خودروسازهای خصوصی. میشه در این رابطه توضیح بدین اگر مطلع هستین؟
حالا شفاعت آقای وزیر توضیح کامل داد، البته من توضیح نشه بشتمم، ولی این میفهمید ایشون توضیح دادن، ولی من اون نکتهش عرض میکنم میکنه خود همین که بر اساس سامانه انجام بشه یکی از مقدمات این هست که بالکل بحث قرعه کشی برداشته بشه. قرعه کشی نامناسب ترین سیستمی بود که حالا مدیران اون زمان حتما دلایلی داشتن برای انجام این کار، ولی نامناسب ترین نظام توزیع هست قرعه کشی، یعنی جز بحث لاتاری اینها کاملا تو ذهن تداعی میشه. ولی این دقیقا این سامانه به عنوان یکی از گام های جایگزین اون هست.
به چه شکل؟ چون خود سامانه هم که قرعه کشی داره،
اولویت رو تامین میشه که تامین میشه که بر اساس اون انجام. من پشت خطی رو بفرمایید که من به طولانی شده.
آقای دکتر سامانه قرعه کشی داره، اینو حتما مطالعه بفرمایید. خیلی از شما ممنونم.